بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که و چنان که خود آن جناب فرموده اند، این جلوتر بشین ایزن، در چندین جای دیگر اسفار متعرض همین مطلب شده است و ما به تفصیل در کتاب عرفان و حکمت متعالی نقل و بحث نموده ایم. غرض این که قلم در طرد معرفت فکری زدن و خط بطلان به منشورات و براهین عقلی کشیدن و دین الهی و فلسفه الهی را جدای از هم داشتن و پنداشتن سلام ستمی بس بزرگ است و در این حال تمیز بین دو نحوه ارتضا که لآکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم را ندادن سخنی سخت سست است. اینجا مطلبی که هست تاختن به طریق فلسفه و استدلال از طریق دو عده، یکی متشرعین یعنی فقهای اهل ظاهر یا متکلمین و یکی عرفا و کسانی که اهل مکاشفات و مشاهدات باطنی هستند، که این دو عده در قدیم خصوصا که اگرچه الان هم هستند افرادی که با فلسفه و حکمت و برهان مخالفند. خب در قدیم این بحث بیشتر داغ بود و شما در شعرایی که اهل مسلک عرفانی هستند بحث عقل و عشق رو میبینید و حتی رساله هایی که در این زمینه نوشته شده و از طرف دیگه فقها هم به جنگ با فلاسفه که فلسفه یونانیه، از یونان آمده و با اسلام مغایرت داره و بحث های اینجوری، که حالا اینجا صحبت اینه که اگر فلسفه درست باشه، یعنی برهان و استدلال درست باشه، نه مغایرت با عرفان داره و نه مغایرت با شریعت. البته ناگفته نماند که این مسئله اختلافی که مطرحه که عرض کردیم الان هم هست در عده‌ای که مخالف فلسفه، که البته اونقدر نیستن که انسان بخواد اصلا اونتا بالاخره اعتراضات و حرف ها و اینها هست و همینجور با خود عرفان که سلام علیکم متشرعینی که ضد عرفان هست. صحبت در اینه که اگر استدلال درست باشه نتیجهش همونی میشه که عارف در کشف خودش میبینه و نتیجه کشف عارف و نتیجه استدلال فیلسوف اگر درست راه رو رفته باشن همونیه که قرآن به ما عرضه میکنه، چرا که قرآن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و معیار و میزان تمام مکاشفات و برهان هم که رسیدن به حقایق از طریق فکر و نظره مغایر با عرفان و قرآن نیست. لذا میبینیم که جناب صدرالمتالهین که یک فیلسوفه میاد و مطالب عرفا رو استدلالی میکنه، نه اینکه بیاد عرفان رو استدلالی کنه، بلکه میاد فلسفه رو ارتقا میده، حکمت رو متعالی میکنه و مباحثش رو در همون افقی مطرح میکنه که عرفا از کشف و شهود خودشون اون مطالب رو مطرح میکنن. و این که ما بخواییم روی فلسفه الهی، روی استدلال، روی برهان خط بطلان بکشیم، ستم کرده ایم در حق دین الهی. یعنی بخواییم بگیم آقا دین الهی خالی از برهانه، اصلا ما با برهان دین الهی رو میپذیریم، عقل ماست که انبیا رو میپذیره. ما وقتی معجزه ای از انبیا میبینیم، این عقل ماست که ما رو رهنمون میکنه که این سفیر الهیه، این پیامبر الهیه، و با استدلال عقلی پیامبر رو میپذیریم به عنوان پیامبر بودن. حالا چگونه میشه سناده که خط بطلان بکشیم روی عقل؟ و حالا در جای جای قرآن هم که اومده که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید دلیل بیارید، دلیل بیارید. و چندین جا که بعداً از خود جناب صدرالمتألهین از اسرار الآیات در همین جا نقل میشه، استدلالاتی که در خود قرآن توسط حضرت ابراهیم، توسط انبیاء دیگه عرضه شده به کفار، عرضه شده به اون کسانی که در مقابل ایشون بودن. پس ما نمیتونیم فلسفه رو از دین جدا کنیم، برهان رو از دین جدا کنیم، چرا که دین ما بر اساس فطرته. و اگر بحث فطرت رو ما باز کنیم، میبینیم فطرت همون عقله، فطرت همون عقله، عقل سلیم میشه فطرت الهی. دین الهی و فلسفه الهی را جدای از هم داشتن و پنداشتن ستمی بس بزرگ است و در این حال تمیز بین دو نحوه ارتزاق که لآکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، میخورند از بالای سر و از زیر پا. که حالا این دو نحوه ارتزاق، گرفتن از بالای سر و گرفتن از زیر پا، آیه قرآنه، این به چه معناست که گرفتن از بالای سر؟ چون سر اون قسمت اعلای انسانه و پا اون قسمت سافل انسانه، لذا ارتزاق از این دو طرف با هم فرق میکنن، ارتزاق از این دو طرف با هم فرق میکنن. اول از این که این خوردن، خوردن جسم نیست. حالا اون غذای روحانی انسان، که این غذای روحانی سلام که علوم و معارف باشه، گاهی وقت من تحت ارجلهم از زیر پاس، که همون علوم فکری، علوم نظری، حتی علوم نقلی، و اون من فوقهم از بالای سر علوم شهودی، علوم کشفی، علوم ذوقی، که خود این بالای سر و پایین پا ما مطالبی داریم که در خود قرآن که خیلی شیرین و دلنشین. شما مثلا در قضیه حضرت ایوب علی نبی و آله و علیه السلام میبینید بعد از ریاضت هایی که حضرت ایوب کشید، وقتی شفا و فرج خواست برایشون حاصل بشه، چی آمد؟ آیه چیه؟ فرمود ارکض برجلک هازا مقتصد بارد و شراب، پات رو به زمین بزن که چشمه جاری میشه که هم غسل میکنی و هم مینوشی از آن. حالا اینجا چرا نگفت دست تو به زمین بزن؟ فرمود ارکض برجلک، قبل از این یه نکته پرانتزی باز کنیم، جمله متعرضه. حضرت امیر فرمود اگر شما بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با من مخالفت نمی کردید و از من پیروی می کردید، برکات از زمین و آسمان بر شما جاری می شد. زمین و آسمان منظور چیه؟ برکات زمینی، برکات مادیه، اونی که مربوط به نشأه سافل شما. برکات آسمانی اون برکات روحانیه. حالا اینجا هم که میفرماد لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالای سر و از پایین پا میگیرن علوم رو، خود این علوم تقسیم میشه به علومی که از زیر پاست، فیوزاتی که از من تحت ارجلهمه و فیوزاتی که من فوقهمه. که مثلا در باب حضرت ایوب میبینیم که میگه ارکز به رجله، که با پات بزن، لذا چشمه جاری میشه و ایشون خودش رو در اون غسل میده، ظاهر شفا میگیره و از اون مینوشه و بیماری های درون شفا میگیره. فرج و گشایش و تجلی از کجا براش حاصل میشه؟ من تحت ارجلهم، از زیر پا. خب از اون طرف شما در قضیه حضرت ادریس علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی نگاه میکنید در مورد حضرت ادریس در قرآن چی آمده؟ و رفعناه مکانا علیا، ما او را به مرتبه علی دارای علو ارتفاع دادیم، ارتقا دادیم، بالا بردیم. که حضرت ادریس عروج کرد به آسمان چهارم. خب در مورد حضرت ایوب میبینید از زیر پاش تجلی و علوم و شفا، سلام علیکم، و فرج حاصل میشه. اما حضرت ادریس میبینید و رفعناه مکانا الیاس. حالا چرا این دوتا نحوه که همون قضیه لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ها اسراریه که شما اگر در سلوک این دوتا پیامبر دقت کنید، سلوک حضرت ایوب چگونه بود؟ سلوک حضرت ایوب چگونه بود و سلوک حضرت ادریس چگونه بود؟ حضرت ایوب همه می دانیم صبر بر بلا کرد، صبر بر بلاهایی که به جسمش خورد، مالش رفت، مال مربوط به جسمه، همسرانش رفتن، بچه‌هاش از دنیا رفت، خانه‌اش خراب شد، مریض شد، مریضی به بدنش خورد، اهل شهر بیرونش کردن، تمام اینها متوجه مرتبه جسمانیتش بود و ایشون تحمل کرد. لذا تجلی و فرج وقتی حاصل شد براش، چون جسم سافلترین مرتبه است و پا در بدن اسفل مراتبه، لذا گفت ارکز به رجله، که با پاک به زمین بزن، چون اقتضای سلوکش این بود. لذا از همین ناحیه براش فرج صورت گرفت، چشمه جاری شد، خودشو در اون شست، غسل کرد، جوان شد، همسرش جوان شد و همه اون قضایا به حالت اول برگشت. اما سلوک حضرت ادریس، حضرت ادریس انسانی بود که میگن از شدت تدریس معروف شد به ادریس و بسیار اهل حکمت، در میان انبیا معروف به حکیم حضرت ادریس. یعنی با عقلش سلوکش سلوکی عقلانی بود و عقل مرتفع ترین و بالاترین مرتبه است در وجود انسان. لذا میبینیم وقتی تجلی برای ایشون صورت میگیره میگه و رفعناه مکانن الیا، از اون ناحیه براش تجلی صورت میگیره، چون حق تعالی در همه مراتب سریان داره. حالا بستگی داره از چه مرتبه ای تجلی بشه. حالا یه کسی که جامعیت داره مثل نبی اکرم که همه مراتب رو دارا میشه. خب حالا که اینو تا اندازه‌ای من فوقهم من تحت ارجلهم، حالا برید تو اصلا تو قضیه شیطان. شیطان چی گفت؟ که لآتینهم من بین ایدیهم، من از جلو اونها میام و من خلفهم از پشترشون میام و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از سمت راستشون از سمت چپشون. اول این شیطان که موجود جسمانی نیست که بخواد مثل یک انسان از جهت مختلف بیاد طرف ما. پس این که میگه از روبرو میام، از پشت سر میام، از سمت چپ میام، از سمت راست میام، اینا هر کدوم یه فلسفه ای داره. برای عده از پیش رو میاد، پیش رو یعنی چی؟ برای عده از پشت سر میاد، پشت سر یعنی چی؟ سمت راست یعنی چی؟ سمت چپ یعنی چی؟ که اینا باید سر جای خودش بحث بشه. و وقت میبینیم که چه لطائف و اسراری در قرآن هست و چه شیرین کاری هایی که واقعا انسان از شنیدنش لذت میبره. خب فرمود بین دو نحوه ارتزاق که لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم را ندادن، سخنی سخت سست است. درسته که دین الهی، برهان و عرفان اینها یک چیز میگن، اما اون کسی که از بالای سر میگیره که المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن واقعی کسیه که دینشو از خدا میگیره. این که میگه دینشو از خدا میگیره، این همون کسانی هم که لعکلو من فوقهم، از بالای سر دارن میگیرن. لذا در روایت داریم فقیه باید محدث باشه، یعنی حدیث از بشه براش از عالم غیب. یا امام صادق می فرماد که فقیه کسیه که استفتا کنه از اقتالا به صفاء سره، با صفاء درون بتونه فتوا رو از خدا بگیره، یعنی به این مرتبه از شهود دست پیدا کرده باشه. و الله از میان کتاب، از کتاب علم پیدا کردن، من تحت ارجلهم، از زیر پا قضا گرفتن، این علومی که افاضه میشه از عالم بالا، مطلقا علم از عالم بالا افاضه میشه. ما در اون بحثای معرفت نفس گفتیم منتها یک موقع میاد در زمین، چون به فسماء رزقکم، آیه قرآن، رزق شما در آسمانه. یک موقع انسان خودش از آسمان میگیره رزق رو بدون واسطه، که این میشه من فوقهم. یک موقع است که به واسطه دیگران میگیره، از کتاب دیگری میگیره، از فکر دیگری، از دهان دیگری، اینجا میشه من تحت ارجلهم، که خیلی فاصله است، خیلی بول عظیمیه. اون کسی که خودش صاحب سیره، صاحب سیر در عوالم شده، صاحب شهود شده، چشم دلش باز شده، صاحب الهامه، صاحب حدسه. حالا مراتب الهام، مراتب حدس، مراتب فهم، مراتب شهود، مراتب کشف، که خود اینها دارای مراتب هم افقهای مختلف دارن و علوم وحدی، علوم زوغی هم خودش دارای مراتب
زیادیه. لذا شما اگر کتب اهل کشف رو بخونید میبینید حرفاشون خیلی با هم فرق میکنه. بعضیا وقتی حرف میزنن افق اونقدر بالاست، افق اونقدر بالاست که مثل جناب قونوی، مثل جناب خود ابن عربی یا پیروان مکتب ابن عربی که افق خیلی بالاست، ولی بعضی عرفا که میخونیم میبینی که این افق رو ندارن، دیدشون به اون اندازه باز نشده، از مراتب پایین تر میگیرن، در مراتب پایین تری شهود میکنن حقایق رو. همینجور هست؟
و قانه نشیم به همین کتاب خوندن و لای نظریات دیگران پرسه زدن. انسان باید خودش رو ارتقا بده جوری که شکارچی بشه، خودش بتونه اصلا از عالم بالا شکار کنه، خودش بتونه حقایق رو بگیره، خودش بتونه معارف رو از باطن عالم بگیره. چون فیض مخصوص کسی نیست، وقت کسی نشده و یک ذره، یک سر سوزنی که روزنه باز بشه از جام انسان به ملکوت عالم، چون موقع اون افاضاتی که از اون سو میاد، علومی که از اون سو میاد، یه اصلا کار هزاران کتاب خوندن و هزاران درس و بحث و اینها رو انجام میده. و چه علومی رو انسان میتونه از اینجا بگیره، علومی رو که اصلا به زبان در نمیاد، که در همین جا میخونید از قول افلاطون که من مسائل زیادی رو گرفتم از اون طرف که هیچ دلیلی براش نداره. اصلا مطالبی رو میگیره انسان که نمیتونه بگه، یعنی به گفتن در نمیاد. تا یه اندازه ای رو که حالا میشه گفت، خب گفتن اهل معرفت، ولی مطالبی رو که اصلا به گفت و شنود در نمیاد، که مثلا جناب ابن عربی میگه من وارد عالمی شدم، حالا که اونجا همه چی با من صحبت میکرد، سنگ و کلوخ و دیوار و حیوان و انسان و همه چی با من حرف میزدن، و اونجا سوال عین جواب بود و جواب عین سوال، و علومی رو گرفتم که اصلا نمیتونم ابراز کنم، بروز بدم. که حالا اون عوالمی که انسان وارد میشه بر اونها، ساله کسی که حرکت میکنه و جدا میشه از عالم طبیعت و میتونه در ماورای فکر حیران کنه و در اون عوالم سیر کنه، چی میبینه و چی میشنوه، یه از حیطه فکر ما خارجه که انسان چی میتونه ببینه. اتاق دهان بسته است و این گوشه ای نشسته، هران کس دانش برد گوشه ای، جهانی بنشسته در گوشه ای. حضرت آقا هم یکی از خواص آقا، بارها گفتم این مطلب رو خدمتتون، می فرمود که اون چی که ما نوشتیم و اون چی که گفته ایم و اون چی که در مورد ما گفتن و اون چی که در مورد ما نوشتن، قطره ایست از دریایی که به ما دادن. حالا این کتاب هایی که ما می خونیم و هر خطش چقدر معنا پشتش نهفته، و چه و چه قطره ای از دریایی که گرفتی. یا خود جناب ابن عربی در اول کتاب خصوص الحکم که میگه رسول الله این کتاب رو به من داد، میگه اونقدر علم به من داده شد که این عالم گنجایش اونو نداره، گفتا اون اندازهی که من مأموریت دارم می نویسم. استدلال با برهان با این 28 حرفی که در اختیار داریم مطالبی رو عنوان میکنیم، ولی بعضی ادراک ها هست اونقدر از مرتبه فکر فاصله داره که نمیشه به هیچ وجهی اونو تنزلش داد در اون مرتبه. چرا؟ هرچی شما علم پیشرفت کنه فکرت هم بالاتر میره. اصلا فکر به گذشته و آینده مربوط نیست. بزرگی فکر از تکنولوژی با علم فرق میکنه. ما علم که میگیم معقولات رو داریم میگیم، تکنولوژی مربوط به ماده است. رو متوجه منظورم بشید. افلاطون حرف زده چند هزار سال پیش، الان و یه علم بیشتر نکرده، پس همه باید به راحتی حرف افلاطون رو بفهمن. نه خیر، حد نرسیده، یعنی فکر او پیشرفت داشته دیگه. منظور اینه که پیشرفت فکر ربطی به تکنولوژی نداره. خب عزیز من، فکر معقولات وقتی انسان درک کنه فکرش قوی میشه، حالا چه در زمان گذشته باشه چه در اصل تکنولوژی باشه، اصلا ارتباطی به هم نداره. اما اون ادراکاتی که انسان بهش دست میده در مرتبه شهود، گاهی وقت اونقدر فاصله داره که نمیشه ابرازش کرد، مگر کسی که چشیده باشه خودش، مگر کسی که بیانشو دارم. شما میتونید بگید که مرغ چه مزه‌ای میده؟ مرغ چه مزه‌ای میده؟ بگو دیگه. چی؟ یعنی چی نمیتونی بگی؟ شما مرغ بگو چه مزه‌ای داره؟ مرغ خب ساده تر از مرغ. مرغ یه بارم نخورده، حالا با لذت یا بی لذت چه مزه‌ای داره؟ ببین، چیزی که به این راحتی شما میگی نمیتونم بیان کنم. چرا قابل بیان نیست؟ تا من مرغ رو نچشیده باشم یا لااقل گوشت نخورده باشم، شما نمیتونی برام بگی چه مزه‌ای داره. شما درک کردی مزه مرغ رو، چرا نمیتونی عنوان کنی؟ حالا اینو بیا در مرتبه مشاهدات، عزیز من عرض کردم شما مرغ رو این همه خوردی نمیتونی بگی چه مزه‌ای داره. حالا علوم ذوقی، علوم کشفی رو چجور میخواد عنوان کنی؟ مگر اینکه من یه چیزکی چشیده باشم از اون مشاهده، بعد بعد بتونی برای من عنوان کنی، بیان کنی، نزدیک کنی به فکر من. خب حالا وقتی که این افق خیلی فاصله گرفت دیگه قابل بیان نیست. مثلا وقتی که من گوشت خوردم شما بودم میگه آقا مزه مرغ میدونی چی جوری، شما گوشت خوردی تا حالا؟ میگیم بله. میگه چیزی شبیه حرف کردم دیگه. حالا وقتی که افق فکر بالا بره تا اندازه‌ای میشه اون مطالب رو تنزل داد، اما وقتی که خیلی از مرتبه فکر فاصله بگیره دیگه نمیشه اونها رو به بیان کشید، دیگه نمیشه اون چیزی که درک کردی بخوای بگی، مگر در قالب یه سری از تمثیلات، در قالب یه سری از لذا. میبینیم که عرفای قدیم خیلی به تمثیل روی می آوردن. شما عراقی رو جناب سیمور قطار چقدر تمثیلات رو کار میبره، مولانا چقدر تمثیلات رو کار میبرن، یعنی میان در مرتبه خیال، در مرتبه خیال اینها رو تصویرگری میکنن برای اینکه طرف یه چیزکی بتونه ادراک کنه. حالا این ارتزاق دو طرفه که لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالای سر گرفتن و از زیر پا گرفتن، که مراد مکاشفات، مشاهدات، علوم باطنی و علوم ظاهری، که اینها مسلم تفاوت دارن با هم، اما یک چیز میگن، اختلافی در بینشون نیست. هیچگاه بشر نمیتواند از منطق و برهان بی‌نیاز باشد، چنان که از وحی و رسالت، از منطق و برهان نمیتونیم بی‌نیاز باشیم، کنار بگذاریم، چون اصلا برهان و منطق وسیله ما برای ارتباط با دیگران. شما اگه علم منطق بخونید میبینید تمام مردم دارن با منطق صحبت میکنن با هم. شما این پس که میگن پس اینجوری بوده، پس اونجوری شد، این پس این تمام نتایجیه که از مقدمات قیاسی میچینن با هم، تمام نتایج منطقی که دارن مردم میگیرن و با هم صحبت میکنن. اصلا ما در رفتار روزمره خودمون از منطق نمیتونیم بی نیاز باشیم، تا چه برسه در سیر انسانی خودمون. همچنان که از وحی و رسالت، از وحی و رسالت هم نمیتونیم. حالا یه مسئله دیگه باز اینجا هست و اون اینه که انسان با وجود عقل چه احتیاجی به انبیا داره؟ این از جمله مسائلیه که خیلی در بین جوانها بحث میشه و چون دستاویزی هم ندارن خیلی هاشون بندگان خدا به گمراهی میرن. ما با داشتن عقل چه احتیاجی داریم که پیامبری بیاد و برای ما برنامه بچینه؟ حالا ما در آینده انشاءالله بیشتر به این مباحث میپردازیم و مفصلتر اینها باز میشه. در مباحث معرفت نفس این مطلب رو عنوان کردیم که کار عقل ادراک کلیاته، کار عقل ادراک کلیاته و ادراک کلی، ادراک جزئیات از عهده عقل خارجه. لذا شما وقتی کتب فلسفی رو میخونید تماما مطالب کلی مطرح میشه اونجا، حتی در بحثهای کلامی هم که میریم اگه با دیده فلسفی بخوایم نگاه کنیم بحث کلی مطرح میشه، یعنی بحث از نبوت رو که میکنیم اثبات میکنیم که آقا جامعه بشری احتیاج به نبوت داره، اما اینکه این آقا، این بحث جزئی بخواد بشه، این آقا باید نبی باشه یا از راه عقل برسیم با استدلال عقلی، این دیگه از عهده عقل، عقلی که ادراک کلیات و معقولات میکنه خارجه. لذا مسائل شرعی رو میگیم تعبدیه، توحید رو باید با عقل بپذیریم، توحید رو باید با عقل، معاد رو باید با عقل بپذیریم، خود نبوت رو باید با عقل بپذیریم، اما مسائل جزئی رو دیگه از عهده عقل خارجه، احتیاج به یه قوه دیگه ای داریم. اگرچه فطرت ما اون چه که پیامبر، اون چه که نبی خدا، اون چه که سفرای الهی به عنوان برنامه و دستور العمل انسان میارن مطابقت میکنه با فطرت ما، اما اینکه عقل خودش بخواد ادراک کنه این امور رو از توان عقل خارجه، که چرا ما نواسو و درکت باید بکنیم؟ چرا مثلا ما 30 روز باید روزه بگیریم؟ و مسائل شریعت که جزئیات هست، چرا اینجوری چرا اونجوری، تمام اینا حکمت داره، بی حکمت نیست، اما عقل به رأسه نمیتونه ادراک کنه این امور رو، یعنی به خودی خود از ادراک این امور عاجزه. حتی شما در مباحث معاد وقتی که وارد کتب فلاسفه میشید میبینیم که با کنار گذاشتن آیات و روایات حرف زیادی در معاد ندارن فلاسفه، اگرچه اثبات میکنن معاد رو، معاد اثبات میکنن، جزا رو اثبات میکنن، بهشت و جهنم اثبات میشه، اما دیگه بیشتر از این نمیتونن حرف بزنن، این وارد جزئیات نمیتونن بشن بدون مدد گرفتن از آیات و روایات. لذا یه عده اعتراض میکنن به سرد المتعلمین که آقا معاد اسفار یه مقدار از زنگ و بوی فلسفی خارج میشه، چون روایت میاره، ایشون آیات میاره، میگن شبیه به علم کلام شده، چون واقعا دست و پای فیلسوف اونجا بسته که بدون مدد گرفتن از آیات و روایات بخواد وارد جزئیات بشه، که جزئیات امور از ادراک عقل به تنهایی خارجه. لذا یک مددکاری میخواد عقل، که اصلا حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماد انبیا مبعوث شدن، یکی از علل بعثت انبیا رو میگن لتسیر لهم دفاعن الامور، برای که اینا بیان و دفینه ها و گنجینه های امور رو بیرون بکشن، برانگیزانن. یعنی خود عقل دفینه ایه که پنهانه، باید این دفینه خارج بشه و این باید شکوفا بشه، این احتیاج به یک مربی داره، یک مربی الهی که این گنج رو بیرون بکشه، و الا به خودی خود عقل نمیتونه راه بره، عقل نمیتونه راه بر باشه به خودی خود. همون جوری که در کنار انبیا عقل میخواهیم، در کنار عقل احتیاج به پیامبر داریم، که عقل پیامبر درونیه و پیامبر عقل خارجی. لذا اون کسانی که انبیا رو میکشن، یقتلون الانبیا، اون حجج الهی رو در خارج میکشن، کسانی هن که اول عقل رو در درون خودشون کشتن و بعد اقدام به کشتن انبیاء الهی در خارج. این احتیاجی به وحی داره. بله این احتیاج به وحی داره که حالا طریق وحی کدومه؟ اون خودش یه بحثی داره در علوم انبیا، علوم نبوی که اون طریق وحی کدامه و خود اونجا باز حالا اقسامی میشه علوم ولایت، علوم نبوت اونها باز خودش عرض کرده اون علوم دومی هم راه های مختلف داره و هیچگاه بشر نمیتواند از منطق و برهان بی نیاز باشد چنان که از وحی و رسالت و بالاخره اگر عارف بخواهد فرزن یکی از مطالب فلسفی را رد کند باید با دلیل رد کند و دلیل خود فلسفه است. اگه بخواد بگه فلسفه باطله با دلیل بیاره دیگه و دلیل هم خودش که فلسفه میشه. اولیای دین ما علیهم السلام ائمه اطهار در مقام احتجاج و استدلال به طریق فکر و نظر اقدام می‌فرمودند، چنان که احتجاج شیخ اجل طبرسی و نیز احتجاج بهار در این مطلب سند زنده است. کتاب احتجاج طبرسی فکر کنم ترجمه به فارسی هم شده، خیلی کتاب شیرین، بحث‌هایی که ائمه با اهل اون زمان می‌کردند در زمینه‌های مختلف، در زمینه توحید، در زمینه نبوت، در زمینه ولایت، در زمینه معاد، در زمینه عدالت، در زمینه قضا و قدر بحث‌هایی می‌کردند که در کتب روایی پراکنده می‌بینید، اما تو این کتب احتجاج اینا دسته‌بندی شده. همین استدلال رو بحث کرده، محاجه کرده که اگه بتونید تهیه کنید این کتاب ها رو بخونید، یا خود توحید مفضل که میبینید سراسر استدلال و قرآن و اینها، بلکه خود قرآن مجید حجتی گویا در این موضوع است. کما لا یخفا علی اهله، و اهلش پوشیده نیست. تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، این حجت ما بود که به ابراهیم عطا کردیم، با اون استدلالاتی که مخصوصا حضرت ابراهیم و انبیاء دیگه دارن در قرآن. مبنای پیشرفت عقل و هوشداری بشر به احتجاج و استدلال است که به سه قسم برهان و جدال احسن تقسیم می شود. خب چنان که قرآن کریم بدانها ناطق است که ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که دعوت کن به سوی راه پروردگارت به این سه طریق، یکی حکمت، یکی موعظه حسنه و یکی جدال احسن، که اینجا موعظه حسنه رو به خطابه تعبیر کرده که خطابه حالا فرقش با برهان در چیه؟ اینها در علم منطق در این طی تابستونی که حالا درش قرار داریم اگر عزیزان همت به خرج بدن یک جلسه‌ای بذاریم در هفته که یکی از دوستان که حالا کار کردن در منطق از اون خواهش کنیم که یک سری مبحث منطقی رو عزیزان اگه بتونن بگذرونن تو این طی تابستون، هفته یه جلسه، دو جلسه، هر جوری که خودتون مایل هستید در همین مکان برگزار بشه، یه دوره منطق رو، منطق ساده هم که باشه، آشنایی پیدا کنید خیلی خوبه. چون اولا این که خود منطق مثل یک سوهانی میمونه برای ذهن، ذهن رو سیغل میده. تو بحث خیلی جاها طول نمیخورید، یعنی وقتی بحث میکنید با کسی نمیتونن سرتون کلاه بذارن. وقتی آشنا بشید تو با منطق و دیگه اینکه فهم مسائل فلسفی اینا احتیاج داره به منطق. اگرچه منطقی امر فطریه و همه ما مباحث منطقی رو تا اندازه زیادی میدونیم فطرتاً، اما وقتی که پای استدلال میاد وسط انسان باطی میکنه. به خاطر این به صورت علم در آوردن که انسان دیگه در موقع بحث سرنوشتی کار از دستش خارج نشه. حالا هر روزی رو که عزیزان میتونن تشریف بیارن بگن اون دوست عزیزمون جناب آقای حاج جعفری رو صحبت کردیم که یک منطق ساده، منطق روان در طی تابستون جلسه باشه که عزیزان این جلسات جلسه منطق رو بگذرونن که خیلی براتون خاصیت داره، خیلی. و خود علم منطق هم علم شیرینیه اگه انسان به پرداز بهش، که بعدن هم چون با اصطلاحات منطقی با مباحثش موضوعاتش کار داریم انشاءالله که موفق باشید. سلامتون.